چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده، بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
سلام به همگی، اینجا ایستگاه فرداست، ایستگاه پنجشنبه برگشته. من فرشید منافی، امروز پنجشنبه 27 تیر ماه با شما ایم. تکرار این برنامه رو میتونید پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و یا جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. امروز و این هفته از شما پرسیدیم با توجه به اینکه رئیس جمهور مملکت شیخ حسن روحانی از مردم خواسته مثل ژاپنی‌ها علاوه بر 8 ساعت کاری که بابتش پول میگیرن 4-5 ساعت هم مجانی در روز کار کنن تا کشور پیشرفت کنه، نظر شما رو در این مورد خواستیم تا به اون بگید نظرتون چیه. برو بریم آقا، برو بریم. شمایی که از سرعت و چالاکی پلیس مملکت در رسیدگی به پرونده هایی مثل موبایل دزدی و سرقت منزل و این چیزا حیرت زده ای و موندی که با این وضع دزدا چرا بیشتر نمی دزدن، بدان و آگاه باش که پلیس مملکت در عوض در زمینه حجاب یه سرعت عملی داره، آدم میمونه اصلا همینجوری. همین هفته فرمانده نیروی انتظامی خبر داده 150,000 مالک خودرو رو به اتهام بدحجابی احضار کردن. چه میکنن عزیزان؟ ببین دزدی و اینا رو شاید بشه ازش گذشت، ولی بعد حجابی وای 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 من میشه ازش رد شد. تازه خبر اومده از اون آقای مأموری بود که تو ماجرای آب بازی توی پارک شرق تهران اون دختر خانم و کتک زنون انداخت تو ماشین پلیس، یادتونه؟ از ایشون تقدیر و تشکر به عمل اومده توسط فرمانده‌هاش. آخه یعنی عزیزان یکی از انگشتای دستشون رو گرفتن هی دارن نشون مردم میدن. دیگه من سربسته گفتم خودتون حد بزنید کدومش. ضمناً پلیس جدیداً تاکید کرده عروسی‌های مردم حتماً باید زنونه مردونش جدا باشه. یعنی چه جوری؟ اینجوری که مرداد جان میگه
مرد این و زن اون و، مرد این و زن اون و.
بله من نمیدونم الان این جدایی زن و مرد تو عروسی شامل دامادم میشه یا نه، یعنی آیا مثلا داماد باید بره از اماکن اجازه بگیره یه توکه پا میخواد بره زنونه پیش عروس خانم، یا اونم مشکل داره عزیزان اجازه نمیدن؟ ما همینجا از دوستان میخوایم دقیقا اینا رو اعلام کنن، چون تو بعضی از عروسی ها مشاهده شده داماد که هیچی، برادر دامادم رفته تو زنونه. چقدر آقا بی حیایی، چقدر بی حرمتی، وای 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 واقعا من نمیفهمم، چقدر بی حیایی. یعنی چی؟ حواست به من باشه، بدبختی داری ما بی حیاها، نکنید این کارا رو دیگه، بی حیایی نکنید تا بی حیایی نکنند شما را. شمایی که دلتون برای ماجراهای جنایی و صفحه حوادث روزنامه ها تنگ شده، میبینم این روزا با دادگاه آقا نجفی که همین چند وقت پیش همسر دومشون رو با ضربات گلوله کشتن سرگرمین. آقا لها به همدلله گزارش های این دادگاه و اصحاب رسانه همین جوری هی میریزن تو رسانه هاشون. بعد همه چی هم هست، همه چی هست، از اینکه سه تا اسلحه آوردن تو دادگاه که آقای نجفی از بینشون سلاح مورد نظرشو که باهاش میترا استادو کشته بود پیدا کنه، نجفی جان هم سلاحشو برداشته، قاضی یهو برگشته گفته نکشی ما رو، و همه از جمله خود متهم زدن زیر خنده، عکسای خندونشون هم موجوده، تا اونجا که تمام اولیای دم برای آقای نجفی درخواست قصاص کردن. جالبه که کارشناس اسلحه تو دادگاه گفته اکثر گلوله ها تو در و دیوار خورده، کمونه کرده به سمت خانم استاد. البته آقای نجفی با تعجب خاصی گفته بود که
ایشون من نمیدونم چرا وقتی اسلحه رو دیدن هول شدن.
چرا واقعا؟ من نمیفهم چرا ملت اسلحه میبینن هول میشن. حالا میگیم ایشالله از این بعد کسی اسلحه دید دیگه شروع کنه به کل کشیدن و شادی بعد از گل و اینا دیگه. آقا یه چی میگی آقا نجفی؟ شما یا اسلحه نمیدونی چیه یا نمیدونی اسلحه چیه، از این دو حالت خارج نیست دیگه. و شمایی که از میزان تنوع و تکثر بخور بخور و دزدی تو کشور در عجبی، این یه مدل جدید و از زبان آقای وزیر بهداشت بشنو لطفا.
چگونه می شود به پدر این شهید گفت رفتن برات استنت وارد کنند 2 میلیون یورو و بعد به جاش کابل برق آوردن توی گمرو؟
چگونه می شود آیا؟ چگونه می شود ای ایرانی؟ ها؟ ببین آقا میسم مروستی هم داره چه می داره غم و داره می پاچه توی موزیکش. چگونه می شود ای مردمی که این 2 میلیون یوروها رو می دید به اینا میرن جای فنر قبل قلب فنر قبل فنر قلب به جای فنر قلب میرن کابل برق وارد میکنن؟ چگونه می شود آیا آقای وزیر مسئول؟ این که این 2 میلیون یورو رو به کی بدی که متخصص باشه دزدم نباشه، تشخیصش با بندست آیا؟ با اقوام سببی و نسبی بندست آیا؟ تشخیصش با اصغرقا بقال سر کوچه آیا؟ یا تشخیصش با شماست؟ ما باید طلبکار باشیم یا شما باید طلبکار باشی؟ این چگونه میشود و شما باید جوابش بدی یا ما؟ آقا چیه قصه بگید، ما طاقتش داریم به خدا. دوربین مخفیه، این شوخیه، شاکی کیه، متشاکی کیه، من کیم، اینجا کجاست، چی شده، کیو کی کشته، کیو کی زده، چی شده، ما کجاییم، به کجا میریم واقعا؟
هر کی رو میبینی یه جوری شاکیه، دنیا رو بی خیال بابا کی به کیه، بی خودی غم نخور خودت رو گیر نده، عمرت و دست لحظه های پیر نده. هر کی رو میبینی یه جوری شاکیه، دنیا رو بی خیال بابا کی به کیه، بی خودی غم نخور خودت رو گیر نده، عمرت و دست لحظه های پیر نده. عمر دو روزه نظر بسوزه، یه کاری نکن دلت چششو به در بدوزه، گریه رو بس کن حال و روزتو عوض کن، اسم سیاه قصتو تازه نفس کن.
به 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 قول شاعر که میگه بازم تابستون اومد، آفتاب رو ایوون اومد. یعنی بعد از چند روز ابر و بارون دوباره آفتاب برگشته، ما دوباره جون گرفتیم، فریدم اومده.
بله
فریدم برگشته،
منم برگشتم، منم به نوبه خودم بازگشت فوتون ها رو به شهر، به شهر ابرها و بادها تبریک میگم.
بله خیلی مبارک. شنیدم دیشب رفتی سینما کله، چی دیدی؟ فیلمیم چه خبر کلا؟
میلمو بگم اول یا فیلمو؟
حواسم بهت هست، اول میلمو بگم.
میلم در زمینه میلم اینو بگم که نامزدهای جوایز امی مشخص شدن.
بله کلا. کی هست؟ کیا نامزد شدن؟ چه خبره؟
سپتامبر جوایز امی. امی قبلا هم گفتیم توی برنامه یه جورای شبیه اسکار، اما برای تولیدات برنامه تلویزیونی آمریکا که توی چند تا بخش هم هست. اما مهمترین مراسمی که پوشش داده میشه دی تایم یا برنامه روزانه است که بیشتر برنامه خبری و ورزشیه، و اون جایزه پرایم تایمه که قسمت خلاق و هنری جوایز امیه.
آه یعنی سریال های مثل چرنوبیل و گیم آف ترونز و اینا میرن تو دسته پرایم تایم.
آفرین. که گیم آف ترونز برای 14 تا جایزه نامزد شده، خودش رکوردیه برای
بارکالله.
بله. نکته قابل توجه دیگرش هم اینه که نتفلیکس و HBO سهم زیادی دارن از بین این تولیداتی که نامزد شدن.
عجب. بله. HBO برای 47 تا جایزه، نتفلیکس برای 29 تا جایزه نامزد شدن. دنیا دیگه دیجیتال شد رفت آفریدا.
دیجیتالم کوچو
خدا. حالا که میلم رو گفتی بگو ببینیم فیلم چه خبر. بعد از میلم
فیلم دیشب رفتم اسپایدرمن جدید دیدم.
بله.
جالبش این که نسخه 4 بعدی ایکس داره، 4DX. تجربه جدیدیه دیگه، 2 ساعت فیلمو دیگه همه جوره از بالا و پایین تجربهش،
از تمام بعدها.
بله
4 بعدی آره دیگه، همه چیزو تجربه میکنی.
دقیقاً بو، بارون، رعد و برق، دیگه صندلی تکون میخوره. برای فیلمای اکشن و ترسناک بکنم خیلی با از حال میده.
من فیلم اکشن 4 بعدی همین 4DX رفتم، 2 دفعه رفتم، هر جفتش اکشن بود. آخر فیلم انگار منو کتک زدن با کمر درد اومدم بیرون، انقدر هی میزد پشوم پیمزد تو کمر و پشت و اینای صندلی انقدر تکون میخورد.
آره.
حالا فیلم خوب بود؟
فیلم اسپایدرمن
دوست داشتی؟
سرمگرم کننده بود ولی
خوب نبود
اونجوری، خوب نبود ولی برای مثلا 2 ساعت سرگرم شی بخندی.
فیلم هنری دوست داری تو، آرتیستیک و
آره.
روما و اینا خیلی اسلوب و آروم. حالا با این 4DX فیلم ترسناک هم میشه دید؟ من ندیدم فیلم ترسناک.
آره الان فیلم آنابل 3 اومده که 4DX میشه دیدش. و آه اینو بگم که بعد از 20 سال لاین کینگ اومده دوباره به سینما.
بله. سیمبا و شیرشاه. 20 سال گذشت از قبلیه.
آره دیگه، ما هم 20 سال از عمرمون گذشت ولی تو این فیلم سیمبا پیر نشده، تازه گرافیکش هم بهتر شده، اصلا یه چیزی شده.
شیرشاه رو ندیدی هنوز؟
نه 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 ندیدم، ولی موزیک ویدیو یکی از سانترک های فیلم رو دیدم که بیانسه خونده به اسم اسپریت، که حاصل همکاری بیانسه با ایلیا سلمانزاده است. ایلیا سلمانزاده یا آهنگساز ایرانی سوئدیه که قبلا هم برای خواننده های آمریکایی مثل آریانا گرانده یا جنیفر لوپز آهنگسازی کرده.
باریکالله دمش گرم. آهنگای اون شیرشاه قبلی چی؟ اونایی که التون جان کار کرده بود.
التون جان هنوزم هست توی این لاین کینگ جدید، بیشتر سانترک های فیلمم التون جان و تیم برایس کار کرده، همون تیم دو نفره لاین کینگ 1999.
ایول دمت گرم فرید.
شاکرین.
مرسی.
قربون شما.
بریم چیز گوش کنیم. بیانسه
اسپریت.
برو بریم.
4DX. Pictures of paradise, yeah. Rise up to the light in the sky, yeah. Watch the light lift your heart up, burn your flame through the night, whoa.
یکی بیاد این تکلیف ما رو مشخص کنه. حالا ما مثل چینی ها روزی یه وعده غذا بخوریم یا مثل ژاپنی ها 4-5 ساعت اضافه مفتی کار کنیم. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ تکلیفمون چیه این وسط؟
چیز دیگه، ترکیبیه دیگه. یعنی مثل چینی ها غذا بخورین، مثل ژاپنی ها کار کنین، بعد مثل کره شمالی ها هم همیشه حامی و مشوق رهبر فرزانتون باشین. دیگه سخت و پیچیده نیست به خدا، یکم تلاش میخواد، خیلی کوتاه درست میشه. خیلی ممنونم از تماستون، قربون شما. خب دوستان، یه خبرهای این روزا میشنویم که بر اساس اونا به نظر میاد عزیزان مسئول تو اتاقای فکرشون نشستن، همینجوری دارن طرحهای ابتکاری برای مقابله با فتنه بدحجابان و کمپوششان و شلروسریان و اینا میدن بیرون از خودشون. مثلا فرمانده سپاه نوشهر گفته چادری ها به ساحل بروند و نشان دهند جمعیتشان خیلی بیشتر از ولنگارها و بدپوشش هاست. اگر میدان را خالی کنید برای بیرون کردن بدحجاب ها باید هزینه بدهیم. یعنی شما فکر کن کلی خرج میکنی، وقت میذاری، رانندگی میکنی، پا میشی میری شمال، میگی آخی بریم یه لب ساحل یکم روحمون حال بیاد صفا کنیم، بعد میری میبینی اه یه توده چادر مشکی اونجا به خط شدن تا به شما نشون بدن چی رو؟ اینکه ما بیشماریم دیگه، یعنی اونها بیشماره. بعد یادتون میاد تو همه جای دنیا مردم میرن ساحل چیا میبینن؟ بعد میبینید جلو چشم شما چه تصاویر سیاه و سیاهتری داره به نمایش در میاد. اینه که احتمالاً یه فریاد بلند میکشید و با سرعت تمام مثل اون سکانس آخر فیلم هامون دوان دوان میزنید تو دریا. نه حال دیگه بیخیال، دیگه انقدر خودتون اذیت نکنید. ولی راستش سوال اینه که آقای فرمانده سپاه نوشهر که این عزیزان چادر به سر رو میخواد ببره تو ساحل مستقر کنه، آیا تدارک لازم رو برای استقرار این عزیزان در نظر گرفته؟ اصلا اینا مستقر بشن چی کار کنن اونجا؟ کلا حوصله‌شون سر میره که اینجا همجی برن مستقر شن اونجا؟ یه لیگ یه قل دو قلی منچی مارپله چیز برگزار کنن بینشون، به هر حال با حفظ شونات سرگرم بشن دیگه اینا. خب همینجوری برای رضای خدا میان تو ساحل مستقر میشن یا براشون مثلا اضافه کاری چیزی حق ماموریتی چیزی هم در نظر میگیرین؟ اینم بگید اینا رو ممنون میشیم دیگه، ما موندیم نمیدونیم. اما در ادامه این طرحهای قشنگ و زیبای حجاب و عفاف و اینها، روز 20 تیر ماه یه همایش از حجاب برگزار شد، یه هفته پیش حدودن، توی ورزشگاه شیرودی تهران. و توی این همایش یه آقایی که اصلا دریاچه نمکی بودن برای خودشون، ظاهرا استنداپ کمدی اجرا میکردن، که با عرض معذرت خیلی ببخشید، من معذرت خواهی میکنم پیش پیش از خانوما خصوصا، بعد نیست بریم یه بخشی از حرفای زیباشون رو گوش کنیم، مستفیض شیم، بعد برسیم خدمتشون.
با اون دسته از بزرگوارانی کار داریم که جدیداً با تابلو بزنیم این حیوان پاچه میگیرد خطر حمله نوشای مزید مثلا، طرف میره آمره به معروف تذکر میده خانم محترم لطف میکنین حجاب آرام، تذکر دادم فقط آرام باش، بشین بشین، دست راستتو بیار بالا دیگه، کم کم باید اینجوری برخورد بکنیم با بعضی هاشون. آقا من نمیخوام حجاب داشته باشم. آقای زکریایی اینجوری به من میگفتی که شون، گفتم که خب ایراد نداره حجاب نداشته باش گلم، فقط یه مطلبی، چرا میخوای حجاب نداشته باشی، مسلمونی یا نه؟ گفت بله مسلمونم. گفتم دندت نرم، حجاب تو رعایت کن دیگه.
هر 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 هر. ایشون یه آقایی هن به نام علی زکریایی که ظاهران قبلن تابلوه دیگه، قبلن چی کاره بودن؟ بگید چی کاره بودن قبلن؟ ای گفتی؟ هایی گفتی چی کاره بودن؟ مداح بودن، بله. الان نقش نمک پاشو برای حزب الله ایفا میکنن. ولی خب ظاهرن علی آقا فکر میکنه اگه بیاد به دیگران فوش بده حیوان تصورشون کنه، یا مثلا بیاد بالای تریبون یه حرفایی بزنه که به هر حال حاکمیت با تیر و توپ و تفنگ و پول پشتش باشه و حمایتش کنه، خیلی کارش درسته. به هر حال اینم یه نوعشه دیگه. ببین حرفاش چقدر زایه بوده که یکی از خواهرای برگزار کننده مراسم هم مصاحبه کرده، گفته کاش ایشون حرفاشو یکم لطیف‌تر می‌زد. ببین دیگه چقدر ضخیم بودن ایشون که دیگه ایشون هم فهمیده، یعنی بگه برگزار کنندگان همین مراسم هم فهمیده. بازم در ادامه همین طرحهای ابتکاری اینم بگم، ظاهرا عزیزان تصمیم گرفتن یه طرح چهارشنبه های طلایی هم را بندازن در واکنش به طرح چهارشنبه های سفید مسیح علی نژاد. محتوای چهارشنبه های طلایی هم چیه؟ اینه که خواهران عامر به معروف یه دونه روسری یا شال گلمنگولی برمی‌دارن، میان با لبخندی زیبا میندازن رو سر خانمای شل حجاب، بعد یه آینه میگیرن جلوشون میگن وای گلم چقدر خوشگل شدی، الان مروارید تو صدف این شال داره میدرخشه، میبینی گلم؟ الهی الهی، واقعا چقدر زحمت میکشن اینا با این طرحاشون. به قول یه خانومی نوشته بود آیا به منم حق میدین که مثلا یه خانوم چادری که دیدم برم چادرش از سرش بکشم ازش عکس بگیرم بعدم بگم وای گلم چقدر خوشگل تری اینجوری؟ اگه من این حقو دارم اینا هم همین حقو دارن که این کارو بکنن. دیگه همه این طرحهایی رو که الان عرض کردم خدمتتون که الان مدت هاست همینجوری ادامه داد، تابستون که شروع میشه این طرحهای ضد حجاب و ضد عفاف و اینا همینجوری میاد، ضد حجاب که نه حجابیم، همه این طرحها رو که مرور میکنیم دوستان به یه نتیجه بسیار بسیار تلخ میرسیم و این نتیجه تلخ میگیریم از همه اینا، و اونم اینه که یکی از سخت‌ترین کارها اینه که توی یه کشوری مثل ایران شما زن باشی، همین خیلی سخته.
یه موی باز تو باد و یه صدا، یه صدا دویدم توی آب و بوی خاک، بوی خاک مثل یه افسانه باش، این ما این ما دنیا تو خوب ساز تا جور را جور را دنیا تو خوب ساز تا جور را میشه باید ترس چشماتو باز کن و دنبال یه نور بگرد، امروز و دیروزت نباشم مثل هم، فردا رو سرهم کن با امروز خلوت کن، نگو نمیشه رویا رو واقعی کرد، آسون و زود میان و خیلی ساده میرن، سر کن برا حادثه جدید، سر کن برا چیزایی که ندیدی.
سلام فرشید و بر بچه ها،
سلام
ما ژاپن نمیشیم، هر کاری کنیم ژاپن نمیشیم. ژاپن بگو بابا از سر تا تهشون هی عذرخواهی میکنن، هی کار میکنن، هی خم و راست میشن، هی همه چیشون درسته، فقط زورشون به مردم رسیده. ما هر کاری کنیم زیمبابوه و نمیدونم از این جای سومالی و یمن و اینجا خدا به خیر کنه این اینا میشیم. هی بابا فرشید جون، ولی تا خیلی دوست داریم، قربون همتون، میبوسمتون، شیرین هستم از تهران.
مرسی شیرین جان، ممنونم، دل به دل را داره، ما هم دوستتون داریم، قربون شما. والا الان اینجوری این چیزی که شما گفتی، حالا من بخوام چیزی بگم، الان شرایط یه جوریه که سومالی و نمیدونم سودان شدن و اینا هم برامون یه قدم رو به جلو حساب میشه تقریبا، اینجوری میشه گفت. بالاخره اونا درسته همه مشکلات ما رو دارن، ولی خب احتمالاً قانونایی مثل حجاب اجباری و نمیدونم ممنوعیت آب پاشی توی پارک و ممنوعیت رقص و شادی و خوشحالی و مشروب و عرق و این چیزا رو ندارن دیگه، چه بسا پاسپورتشون هم بیشتر از پاسپورت ما ارزش داشته باشه. اینه که این کشور رو هم دست کم نگیر. خیلی ممنون از تماس شما. چی شد؟
ما زنده به آنیم که آرام نگیرید، موجیم که آسودگی تان عدم ماست. ملت شهید پرور ایران توجه فرمایید، زنان مؤمن و انقلابی ایران توجه فرمایید، همینک سواحل نجیب و مظلوم کشور عزیزمان مورد هجوم زنان هنجار شکن و دختران تا بن دندان بد حجاب قرار گرفته و اشغال شده است. برخیز که دافی به دیار آمده امروز، ای شیر زنان وقت شکار آمده امروز. اکنون دریا و سواحل کشور دست یاری به سوی شما دراز کرده و برای پاک سازی از لوس وجود زنان بدحجاب شما را می خواند. خواهرم به پا خیز، از جا کن،
نه 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 آبجی اونو نکن، اونو نه،
ریشه بدحجابی را در سواحل کشور بکن. علاقمندان می توانند با بر سر داشتن یک قواره چادر مشکی همه روزه به پایگاه های بسیج محل خود مراجعه کنند. سرویس رفت و برگشت به مناطق جنگی یعنی به مناطق ساحلی مهیاست و همه چیز پای کاروان است.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی با زنان آماده باش، آماده باش. برای فتح کربلا پیش پیش به سوی ساحلا، برای فتح کربلا پیش پیش به سوی ساحلا. همه
جان، این آقایین که میگن ما 5 ساعت در روز مثلا کار کنیم مجانی، ما که دیگه زیرساخت نداریم، 40 سال انقلاب شده، اینا هرچی صنعت و تولید و اقتصاد بوده همه رو از بین بردن، چیزی نمونده. مثلا من تو ایران خودرو برم، وقتی تولید نداریم، وقتی صنعت نداریم، بریم 5 ساعت تو ایران خودرو بشینیم چی تولید کنیم؟ مثلا مجانی ما همه چی رو وارد میکنیم، چیزی نداریم تولید کنیم. 5 ساعت بریم بگیریم بشینیم. ولی من به نظر من اگه این شیخ ها این آخوندا 5 ساعت تعطیل کنن، از جامعه برن بیرون، برن برای خودشون بخوابن، شاید یه اتفاقی بیفته، ما بعد اون موقع بتونیم یه چیزایی تولید کنیم.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. البته این پیشنهاد شما فکر نکنم با روحیات جهادی و مقاومتی این عزیزان سازگار باشه. سر این سفره پر برکت انقلاب سرتو به چرخونی کلی عقب افتادی، چه برسه به اینکه بخوای بری چند ساعت بخوابی. سپاس از تماس شما. بریم به ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. مهدی احمدی سلام.
سلام فرشید به تو، سلام به همراهان ایستگاه.
چرا پیر شدی؟
آخه نکنید این کارا رو،
همه پیر شدن.
پیر نکنید،
مدت همه پیرن. چرا اینستاگرامو با میکنی؟ همه پیرن. توییتر همه پیرن.
این پیر شدن یه طبیعه که هر چند سال یه بار میاد. اگه یادت باشه همین اپلیکیشنی که الان همه رو داره پیر میکنه، یکی دو سال پیشم
دو سال یا سه سال پیش
آره. فیس اپ دوباره داغ شده بود و همه میرفتن عکساشون رو اونجا میگذاشتن که ببینن که اگه پیر بشن چه شکلی میشن. خیلی دیدی الان خیلی ابراز خوشحالی میکنن که اگه ما اینجوری قراره پیر بشیم چقدر خوبه.
چقدر خوبه. آره. بعضی وقت بعضی هم پیریاشون رو خیلی بد میکنه، یعنی خیلی بد پیر شدن.
مثل من. ما دیگه اینجا پا به پای هم پیر شدیم.
حالا جالب عکسای جوونی جورج کلونی رو داده بودن به این اپ، خیلی پیر داغونش کرده بود، بعد عکس خودشو الانو گذاشتن کنارش که بابا این اپ مثل که کار نمیکنه، اپ علکیه. پیریاش هم ببینین چه خوش تیپه جورج کلونی.
خب دیگه اون اپ در واقع میزان چی میگن ورزش و تحرک و فعالیت و رژیم و دایت و این چیزا رو که حساب نمیکنه، احتمالاً یه دو تا مثلا بازداشتگاهی هم رفته باشی.
حالا یک مسئله من دیدم که بعضیا نگرانی دارن از این فیس اپ و میگن که نکنید این کار رو، و اینکه این یک اپلیکیشن روسیه و ممکنه بعداً بخواد از این اطلاعات و این عکس‌ها استفاده بکنه. این داستانش چیه؟ واقعاً هم این شکلی، یعنی باید بترسیم از این اپ ها؟
ببین به نظر من هم نگران کننده است، ولی نه به خاطر اینکه این اپلیکیشن روسی است.
بله میتونه اپلیکیشن هر جایی باشه، حالا ولی منظور این
دو تا چیز درباره این اپلیکیشن یا اپلیکیشن های مشابه هست که میتونه نگران کننده باشه برای کاربران. یک این که به هر حال شما عکس هایی رو روی سرور این اپلیکیشن آپلود میکنه، یعنی اون عملیاتی که انجام میشه روی این عکس ها که تغییر چهره بده به شما، از یه دونه عینک زدن مثلا خیلی ساده تا مثلا فرض کن که ساختن نمونه ای از مثلا چهره پیر شده یا چهره جوان شده شما،
یا حتی نسخه دختر شما یا نسخه پسر.
آره،
شما
دقیقا. این عملیاتی نیست که روی گوشی شما انجام میشه، که در واقع عملیاتی است که این اپ داره انجامش میده.
درسته.
عکس شما بارگذاری میشه روی سرورهای اون شرکتی که این اپ رو در واقع تولید کرده.
آها.
و اونجا اپلیکیشنی که هست این عملیات رو انجام میده و شما مثلا نتایجش رو میبینید.
درسته.
بنابراین اولین نگرانی این هست که این حجم از اطلاعاتی که ممکنه به طور طبیعی، مثلا نمیدونم تو آخر هفته رفتی بیرون، ممکنه عکس تو به طور طبیعی با من یا بچه هایی که توی اینستاگرام مثلا دارن دنبالت میکنن نگذاری، به اشتراک نگذاری.
آها.
ولی اون اکثر رو برای این که ببینی که حالا احیانا وقتی پیرتر شدم چه شکلی میشم، میبری روی یک سروری میگذاری که خودت هم نمیدونی که چیه، در واقع قصهش چیه، چه استفاده ای ازش میشه. ضمن این که خب این اپلیکیشن یا اپلیکیشن های مشابه وقتی شرایط استفادهشون رو بخونی، همه حقوق استفاده از اون عکس رو چه به لحاظ تجاری چه به لحاظ در واقع مادی اینا از شما دریافت میکنن، یعنی با یک کلیک کردن و یک عکس رو فرستادن برای اینکه اون تغییرات روش انجام بده، یک سری از حقوق خودت رو در مورد اون عکس خودت داری واگذار میکنی و نمیدونی که اون اپلیکیشن و همسر این اپلیکیشن چه استفاده ای ازش میکنن،
چه استفاده هایی ممکنه بکنن. تو دیروز با هم حرف میزدیم راجع به مثلا این
هوش مصنوعی،
هوش مصنوعی صحبت
یکی
میکردی.
از استفاده ها میتواند این باشه،
یا زیرنویس هایی که مثلا تو یوتیوب،
یعنی مثلا
ما میبینیم.
آفرین. یعنی مثلا گوگل یک زمانی این کار رو کرد. گوگل یک زمانی سرویس در بعضی از کشورها، مثلا در آمریکا یه چیزی حدود 15-16 سال پیش این سرویسی که ما در ایران داشتیم مجانی 118 زنگ میزدی شما.
بله.
تلفن یه کسی رو میخواستی اینا.
درسته.
سرویس های مجانی نبودن، سرویس های پولی بودن.
آه.
شاید 15 سال پیش یک شرکتی آمد گفت که من مثلا فرض کن که یک مرکز تماس خیلی گسترده ایجاد میکنم، شما زنگ بزنید و این اطلاعات رو من مجانی در اختیارتون قرار میدم.
آها.
و پولی هم در قبالش از شما نمیخوام.
درسته.
این قصه طی شد، یکی دو سال بعد گوگل اعلام کرد که خب اون شرکت ما بودیم، الان یک بانک اطلاعات کاملی از همه لهجه های گوشه های مختلف آمریکا داریم.
آه.
چی؟ شما زنگ میزدی فقط میپرسیدی که شماره تلفن مهدی احمدی چنده. آه. اون لهجه تو میگرفت، تشخیص میداد، جوابی که بهش میدادن و با تشخیص، یعنی با دادن اطلاعات مربوط به این لهجه های مختلف، صداهای مختلف به در واقع نرم افزارهای هوش مصنوعی، به جایی رسید که از چند سال پیش گوگل در واقع، حالا یکی از کارها این هست دیگه، شما یک گزینه‌ای رو در یوتیوب روشن می‌کنید و اون به صورت اتوماتیک اون فیلم رو اگر انگلیسی مثلا باشه
زیرنویس می‌کنه.
زیرنویس می‌کنه.
گزینه سی سی رو اون پایین می‌زنی و زیرنویس می‌کنه بدون اینکه زیرنویس داشته باشه.
بدون اینکه کسی زیرنویسی گذاشته باشه.
یعنی از روی صدا خودش می‌خونه و زیرنویس می‌کنه.
همین اتفاق میتواند به شکل دیگه‌ای برای بانک تصاویری که مثلا همین گوگل یک اپلیکیشن فوتوز داره که شما اگه مثلا عکساتون رو واردش بکنید میبینید که توی این اپلیکیشن در واقع خودش میاد بدون اینکه شما آدم‌ها رو دسته‌بندی کنید از روی تشخیص چهره‌های اینا گروه‌هایی میذاره، بعد مثلا همه عکسایی که من توی گوشی تو دارم یا روی اون اپلیکیشن دارم رو یک جا با چهره بله. من ذخیره میکنه، همه عکسای تو رو یک جا با چهره تو ذخیره میکنه
و تشخیص میده که کی کیه
و تشخیص میده. خیلی هم به شکل عجیبی، مثلا از دوران نوزادی اگر عکس داشته باشید تا دوران میانسالی یا پیری، همه اینو درست تقریبا تشخیص میده و دستبندی میکنه.
یه سوال مهدی، این حالا چون راجع به فیس اپ اصلا به خاطر این صحبت کردیم که حالا همه پیر شدن و همه دارن عکسای پیریشون رو میذارن روی شبکه‌های اجتماعی، چه استفاده‌ای ممکنه این اپلیکیشن در آینده بکند که به ضرر منی باشه که از این اپلیکیشن استفاده کردم و مثلا عکس پیریم رو روی شبکه‌های اجتماعی گذاشتم؟ چه استفاده‌ای میتونه بکنه که به ضرر من نوعی میتونه باشه؟
ببین، ممکنه که، البته گرچه همه حقوق اون عکس رو مال خودش میکنه.
آها.
و بعد ممکنه که مثلا از مجموعی از این عکس ها، فکر کن ساده ترین موردی که ممکنه پیش بیاد اینه، مثلا از مجموعی از این عکس ها یک آگهی تجاری مثلا یک جا منتشر کنه دیگه. نه
اوکی.
بدون اینکه در قبال اون آگهی هیچ چیزی به تو برسه. این ساده ترین اتفاقی که هست که میفته، ولی اتفاق پیچیده تر اتفاقی نیست که برای تک تک ما میفته، اتفاقی هست که در واقع یه ضرب مثل فارسی هم داریم که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. خب یک فضای مجانی، یک بستر مجانی در اختیار انواع اقسام ما، یعنی آدم‌های مختلف در کشورهای مختلف از نژادهای مختلف چهره‌های بله. مختلف قرار میده، عکساتون رو اونجا میگذارید. الانم که همه گیر شده، یعنی بله. از ایرانی و غیر ایرانی میبینید که همه این کارو میکنن. بعد ممکن است که در واقع ضربه‌ای که میخوره ضربه فردی نباشه، ضربه گروهی باشه. به چه شکل؟ مثلا ممکنه که این اپلیکیشن بعدها زیر ساختن یک اپلیکیشن جاسوسی قرار بگیره.
آها.
خب که مثلا در خدمت سرویس های امنیتی دیگه است،
سرویس های امنیتی کشورهای مختلف.
و دقتش رو با استفاده از عکسای ما بالا میبره، دقتش رو در تشخیص چهره، در تشخیص جزئیات چهره، بعد سرویسش رو به یک جایی میده که ممکنه که نه به علیه شخص ما بلکه به علیه جامعه ما، گروه ما، جامعه جهانی مثلا درسته، استفاده بشه. درسته. بدون اینکه مثلا چیزش، این یک قصه. یه قصه دیگه هم در همین برنامه،
یعنی میگی که داره کمک میشه با این کار به اون نرم افزار و در آینده ممکنه اون نرم افزار جاسوسی. آره. که ممکنه
حالا مثلا بشه. شما یک نمونهش رو میبینید، مثلا قصه گوگل که گفتم و درباره صدا، ممکنه بگین که الان چه اشکالی داره؟ خب از صدای من و شما و هزاران نفر دیگه استفاده کرده توی تفکیک و شناسایی صدا و لهجه و اینها، و الان داره یک سرویسی رو میگه که خیلی وقتا به ما کمک میکنه. یعنی مثلا خیلی وقتا تو یه فیلمی میبینی که اون لهجه رو تشخیص نمیدی، ولی اون زیرنویس رو فعال میکنی و اون هوش مصنوعی تشخیصش میده و برای تو میگه که این داره چی میگه.
یا مترجم ها، الان
مترجم ها مثلا یک کاربرد دیگه شن. به ظاهر خدمتی است که در اختیار همه میذاره، ولی اون روی در واقع تاریکش هم مثلا مفهومی هست به اسم دیپ فیک که اخیراً ما توی وبسایت دربارش یک مطلبی داشتیم. یعنی میاد با استفاده از تصویر شما، حرکات شما، با شناسایی اینا و ترکیب کردن اینا
یک ویدئویی میسازه
که شما نیستین و حرفایی از زبان شما میزنه که شما نیستید.
بله. کجا داریم میریم مهدی؟ واقعا
به جای خیلی خیلی خطر،
تمام این فیلم های عجیب غریبی که میدیدیم میساختن و یه چیزای عجیب غریبی توش اتفاق میافتاد داره به حقیقت نزدیک میشه. نه
یه وچه نگران کننده دیگه امثال این اپلیکیشن ها هم که یه دفعه دامنگیر میشه و همه میخوان ازش استفاده بکنن، میگم قبلا هم تو همین برنامه زیاد دربارش حرف زدیم، اونم دسترسیایی که اون اپلیکیشن ازتون میگیره. مثلا یه اپلیکیشن مثل فیس اپ از شما دسترسی گالری شما رو میگیره که شما نمیدونی که آیا واقعا فقط اون عکسی که شما انتخاب میکنی و آپلود میکنی روی سرورش برمیداره
یا کل گالریت رو دسترسی داره،
یا ممکنه کل گالریت رو دستچین کنه، کپی کنه. و دسترسی استفاده از دوربینت رو میگیره. خب و این دسترسی میتونه حالا یک بار فیسبوک یک شرکت شناسنامه دار که البته موارد زیادی هم در مورد نقض حقوق من و شمایی که کار براش هستیم مطرح شده که ما رو شنود میکنه رسما، خودش هم یک جایی اعتراف میکنه، بعد ما درباره نمیدونم جاروبرقی حرف میزنیم و پس فردا در فیسبوک و اینستاگرام آگهی جاروبرقی میبینیم. این دیگه کم ضررترین راه در واقع ضربه زدن به حریم شخصی من و شماست. خب منتهی اینه که تو فیس اپ رو نمیشناسی، میگن شرکت روسیه، به نظر من چه اهمیتی داره شرکت چینی باشه، ایرانی باشه، آمریکایی باشه.
آره.
تو نمیدونی که چه مقاصدی داره، تو داری در اختیارش قرار میدی که از میکروفونت از دوربین گوشیت استفاده کنه
و
اگه واقعا پشت این اپلیکیشن یک در واقع کار سرگرم کننده ای نباشه که مثلا عکستو تغییر بدی، یک مثلا شرکت جاسوسی پشت یه همچین اپلیکیشن خریده باشه،
گوگل خریدتش مثلا، یه دفعه یه دفعه میبینی خبر میاد که این ما بودیم دوباره.
میشه میشه حدس.
خیلی خوب، ممنونم از مهدی احمدی. عکس پیریامونو نذاریم یعنی بعد.
من روی گوشیم نصبش نمیکنم، تو اگه داری بیا.
من نصب کردم بعد که با هم حرف زدیم پاکش کردم، ولی فکر میکنم دیگه گذشت.
میتونیم یه بار دیگه نصب کنیم عکسمونو بذاریم بعد.
آره ممنونم ازت.
ممنون.
مهدی احمدی رو در توییتر میتونید فالو کنید. I've been high and I've been low, played the fool and the star of the show. Gone along for a wild ride, and I can say looking in your eyes that it all would have been a waste, but I found you on the way. I found cynicism, I found criticism, I've been the zero to hero and I have been the villain. I lost more than a heart. But I found you on the way. On the way I was given the keys to the city they were mine to keep. Over time every lock will change, but you love me all the same. I found pessimism, I found skepticism, I've been the corner performer and sung in front of millions. I lost more than a heart can take, but I found you on the way. If the one thing that I can say, hey,
بیداری؟
چیه؟ چی شده باز نصف شبی؟
میگم من خوابم نمیبره، یه سوال بپرسم؟
نه، اون مغز نداشته تو خاموش کن بگی بخواب.
نمیشه.
اگه حال داشتم خودم میومدم خاموشت میکردم. چی میخوای بپرسی حالا؟ بپرس.
میگم تو حالا فکر کردی چهارشنبه های ما چه رنگیه؟
رنگ بقیه روزای هفته مونه دیگه.
یعنی چه رنگی؟
یعنی قهوه‌ای. بگی بخواب.
ها اشکال نداره، قهوه‌ای هم رنگ خداست. شنیدی قراره چهارشنبه های طلایی را بندازن؟
چهارشنبه های طلایی چیه دیگه؟
یه طرحیه که با چهارشنبه های سفید مبارزه کنن.
ای بابا سختش نکن دیگه، حالا چهارشنبه های سفید چیه؟
بابا اصلا تو باغ نیستی ها. همین که زن ها چهارشنبه ها روسری سرشون نمی کنن یا روسری سفید میذارن سرشون، میگن ما حجاب زورکی نمیخوایم دیگه.
واقعا؟
آره.
خانم پرستار که امروز هم مثل همیشه مقنعه دار.
نه خب همشون که نه، بعضی هاشون میگن حجاب باید آزاد باشه.
ای بابا شانس ماست ها، پس دیگه واسه ما چه فرقی داره؟ تنها زنی که اینجاست خانوم پرستاره، اونم آره. اعتقادی به این چیزا نداره دیگه. بگی بخواب.
تو مثل این که اصلا برات مهم نیست اون بیرون تو جامعه چه خبره ها.
مگه واسه اونا که بیرونم براشون مهمه این تو چه خبره؟
تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. ولی ببین الان وقت این حرفا نیست.
راست میگی، الان وقتشه که خانم پرستار بیاد بهمون شب بخیر بگه.
بی تربیت، واقعا دیگه شورش رو در آوردی.
ولی از حق نگذریم طلایی هم رنگ قشنگی ها.
آره
یادته اون آقای میخون یه حلقه یه طلایی اسم تو روش نوشتم،
میخوام بیام دستت کنم بیای تو سر نوشتم.
ولی حالا چرا طلایی؟ باید یه رنگ تیره برمیداشتن که با سفید در تضاد باشه. نه
این طلاییش فرق داره، یه ربطی به دوران طلایی امام داره فکر کنم.
آخه یادش بخیر چه دورانی بودا.
تو مگه یادته؟
آه بابا قشنگ یادمه. به این مثل الان نبود که گشت ارشاد به بگه گلم خانومم یه لحظه تشریف بیارین اینا. کمیته بود، سر و تای زنها رو میگرفت و دلوپ مینداختن تو ماشین.
هیچ وقت هیچ کی به ما تو این دیونه خونه نگفت گلم خانومم، همش خشونت کلامی.
آره دیگه، اونا مثل دیونه خونه صاف میرفتن سر اصل مطلب.
یعنی چی؟
یعنی شعارشون این بود یا رو سری یا تو سری، خیلی مختصر و مفید دیگه.
میگم ولی خوش به حال خودمون که مردیم، این دنگ و فنگا رو نداریم، کلن یه تنبون و پیرن تنمون باشه همه چی اوکیه دیگه.
حالا بابا این زن بودن خیلی کار سختیه.
حالا واقعا چهارشنبه های ما قهوهیه؟ جدی گفتی؟
خب اگه ناراحت میشی شما شکلاتی فرض کن دیگه.
نسکافه ای نمیشه
بابا؟ ولکن بگی بخواب، اصلا من اشتباه کردم جواب تو دادم و شب بخیر، من دیگه خوابم.
ببین نخواب یه دقیقه، ترکیبی نمیشه مثلا سفید باشه با خالخالای طلایی؟ نه حرف اینا نه حرف اون. الو با تو هم علکی خودتو نزن بخواب، هر کی خودشو بزنه بخواب خره. اوی باشه بخواب بابا، فردا ادامه میدیم بحث و شب بخیر. شب بخیر.
جلوی آینه نشسته اما دوباره صورتشو پوشونده، دوباره صورتشو پوشونده، نمیخواد ببینه این تصویر رو وقتی که از خودشم جا مونده، وقتی که از خودشم جا مونده. گذشتش رو سوزونده، کاش میشد یه لحظه بیدار. دلشو سوزونده، کاش میشد یه لحظه بیدارش کرد واسه فردایی که باقی مونده، نگرانه که ندونه رد شه، قدماش از سر خط میترسه، قدماش از سر خط میترسه، نفسشم توی واسه یه روز مبادا حبسن، واسه یه روز مبادا حبسن، نمیدونه یه عمر خوابه، باش میشه یه لحظه بیدارش کرد واسه فردایی.
سلام پرسی جان، خسته نباشی. راهکار روحانی واسه مملکتی که مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی ویران شده همینه دیگه. مردم باید مثل ژاپنیا روز 5 ساعت مجانی کار کنن، مثل چینیا روز یه وعده غذا بخورن، مثل یمنیا گونی بپوشن، مثل سعودیا مالیات بدن، مثل آمریکایی هم هزینه مسکن بدن تا آزادا آب بیرشون تکون نخوره و لاکچری زندگی کنن. خسته نباشی، سعید هستم از کرج.
قربونت سعید جان، دیگه بالاخره ما باید از هر ملت کشوری نقاط قوتشون رو بگیریم و اینا رو با فرهنگ خودمون قاطی کنیم که چیز خوبی ازش در بیاد. البته برای غذا خوردن چین مثال خوبی نیستا، هند خیلی بهتره. مرتضای هندی با یه روز یه دونه بادوم زندن. خیلی ممنونم. اما چند روز پیش یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرد که هر روز 2 تن مواد مخدر توی ایران مصرف میشه دوستان. البته ایشون خیلی دقیق گفتن مقدار مصرف روزانه مواد مخدر تو ایران 2 تن و 80 کیلوه. 2 تن و 70 کیلو نه ها، 3 تن هم نه، دقیق 2 تن و 80 کیلو. حالا ما نمیدونیم اینا چطور اینقدر دقیق آمار مصرف مواد مخدر رو دارن، یعنی به خدا یه ذره اگه ما بددل بودیم میگفتیم اینا کنتراتی واردات توزیع مواد مخدر دست خودشونه، برای همین هم اینقدر دقیق آمار مصرف روزانه ملت رو دارن، وگرنه خب قاعدتا کسی گزارش رد نمیکنه که هر روز چقدر مصرف کرده. حالا بگذاریم، اینجوری که ایشون اعلام کردن علاوه بر این 2 تن و 80 کیلو که میرسه دست مصرف کننده ایرانی، تقریبا همین مقدارم هم هر روز کشف و ضبط میشه که خب ایشالله امهام میشه دیگه ایشالله. البته خب الان چون مدت زیادیه که از این مراسم سوزوندن مواد مخدر برگزار نمیشه، ممکنه بعضی ها فکر کنن این موادم یه جور دیگه دست یه مصرف کننده های دیگه میرسه مثلا، که اینا رو ما نمیدونیم. ولی خب الان یکی از اهرم‌های فشاری که عزیزان برای معامله و مقابله با اروپا دارن اینه که اگه اروپا اذیت کنه و بروباز در بیاره، جلوی ترانزیت مواد مخدر رو دیگه ایران نمیگیره و این مواد صاف میره میرسه دست مشتریای اروپایی، که خب البته این یه خبر خیلی خوب برای معتادایی که تو اروپا تو کف جنس خوبن. فکر کن احتمالاً بعد از خوندن تهدید ایران دارن میگن پلیز پلیز شیر پلیز اوپن د وی وی آر بروکن، یعنی ما خرابیم، واکن راهو بیاد داداش. به هر حال اینم وضعیت مصرف و کشفیات مواد مخدر تو کشور بود، گفتیم مخاطبینی که اهل حالن بالاخره در جریان باشند. یا آقا تعارف که نداریم، طبق آمار رسمی خودشون 1 میلیون خورده‌ای معتاد تو کشور داریم دیگه. اون قدیما بود میگفتن معتاد مجرم نیست، بیماره. الان متاسفانه با این شیوع مصرف مواد مخدر معتاد دیگه نه مجرمه نه بیمار، خیلی هم کوله.
یکی بگه ما رو چیایم، یا یکی بگه ما رو چیایم، یکی بگه دارو چی داریم ما، یه چی بده آروم شیم دایی، یا یکی بگه ما رو چیایم، یکی بگه ما رو چیایم، یکی بگه دارو چی داریم، یکی بگه یکی بگه یکی بگه یکی بگه ما رو چیا، جوش شیرین آمونی یا که خونه سخت داره ولی بارون میاد، تبالا سامولیک دایی ببی تو پیاشو تیسکایی، دوست داری پا به پامون بیایی، ولی کی میدونه ما رو چیاییم. یکی بگه ما رو چیا، یه هفته رو بس چین آدلانته تو راه جاده برف هم بیشتر چون مام ما ته رانه با سیبل و پاکتاس ریس کوری کار ناتسه، زندگیم همش یه جور شرط بندیه، همه میدونن خط اگه خوب است دستگیه، دیدی جایی نگو دهنشون لغ در میره، تو هم اگه میخوای فقط بگو پس من چی بیبی، فقط بگو پس من چی بیبی، دیگه همه میدونن تو جیب من چند چیه، فقط بگو پس من چی بیبی، دیگه همه میدونن تو جیب من چند چیه، میریزه روم هر جای مینی بوس آدم چخص پررو میگه میدی بوسی یا نه، اینجا بلا استثنا همه جی جی دوست دارن، ولی من فقط اگه سری میدین گروپ پایم میگه وای کوروش چقدر بی ادبی، اه نمیدونن کلا این چی کنم، من سوسکی خوباشو زمین میزنم میرم و دیگه پیدام هم نمیشه، این طرفی نه بیزنس در جریان به مالیات، فکر نمیکنم کل تایم اداری خوا سعی میزنن میگن اکسل به فلانی داد، میگم میشه جونشونم با یه جا میداد. یکی بگه ما رو چی نایم، یا یکی بگه ما رو چی نایم، یکی یکی بگه دارو چی داریم ما، یه چی بده آروم شیم رایی، یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه ما رو چی هاییم، یکی بگه دارو چی داریم، یکی بگه، یکی بگه، یکی بگه، یکی بگه.